ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. تلویزیون دولتی سوریه از حضور دوباره بشار اسد در انظار عمومی خبر داد. محمود عباس میگوید با کمک اردن قطعنامه فلسطین را مجدداً به شورای امنیت میفرستد. یکی از نمایندگان مجلس میگوید لغو اکران فیلم خانه پدری ربطی به مجلس ندارد. تلویزیون دولتی سوریه از حضور دوباره بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در انظار عمومی در دمشق خبر داد. آقای اسد در یکی از معدود حضورهای رسانه‌ای خود در مسجدی به اقامه نماز پرداخت. بر اساس تصاویر پخش شده از تلویزیون دولتی سوریه، آقای اسد به مناسبت تولد پیامبر اسلام در ردیف اول نمازگزاران در مسجد الافرام حاضر شد. اهل سنت روز یکشنبه 14 دی ماه را به عنوان سالروز تولد پیامبر مسلمانان جشن گرفتند. از آغاز ناآرامی‌ها در سوریه در سال 2011 بشار اسد در برنامه‌های جمعی معدودی ظاهر شده است. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز یکشنبه اعلام کرد که فلسطین در حال رایزنی با اردن است تا مجدداً قطعنامه خروج اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی را در شورای امنیت سازمان ملل متحد به رأی بگذارد. عضویت اردن در شورای امنیت سازمان ملل با وجود گردشی بودن مجدداً در سال جدید میلادی تمدید شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای عباس روز گذشته در یک کنفرانس خبری در شهر رام الله اعلام کرده که ممکن نیست فلسطینی‌ها تلاش برای به دست آوردن عضویت در سازمان ملل متحد را رها کنند و در حال رایزنی با اردن هستند تا دوباره این قطعنامه را تسلیم شورای امنیت کنند. آقای عباس گفته آنقدر این قطعنامه را به شورای امنیت ارجاع خواهند داد تا سرانجام با آن موافقت شود. فلسطینی ها امید دارند تا کشورهای عضو شورای امنیت این بار به قطعنامه آنها رأی مثبت بدهند. 9 دی ماه از میان 15 عضو شورای امنیت تنها 8 عضو به آن رأی مثبت دادند، در حالی که این قطعنامه به 9 رأی مثبت نیاز داشت. نصرالله پژمانفر از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در خصوص توقف نمایش فیلم خانه پدری ساخته کیانوش عیاری میگوید که مجلس توان اجرایی ندارد و نمیتواند مجوز نمایش فیلم ها را صادر یا آن را لغو کند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، آقای پژمانفر از دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواسته است که تبعات تصمیم ها و مجوزهایی که صادر می کنند را بر عهده بگیرند تا نهادهای دیگر به خاطر تصمیمات آنها ملامت نشوند. محمد رضا تابش دیگر نماینده مجلس نیز می گوید که با لغو مجوز فیلم موافق نیست و بهتر است فیلم اصلاح و پخش شود. مجید درخشانی نوازنده تار و آهنگساز ایرانی روز گذشته هنگامی که قصد ترک ایران به سوی دبی را داشت مطلع شد که ممنوع الخروج شده است. به گزارش روزنامه اعتماد، آقای درخشانی در فرودگاه امام خمینی توسط ماموران انتظامی مورد سوال قرار گرفت و گذرنامه‌اش ضبط شد. مجید درخشانی به روزنامه اعتماد گفته است که ماموران پاسپورت او را گرفته و از او خواستند برای پیگیری به اداره گذرنامه مراجعه کند و گفتند که پرونده‌اش را به دادسرا خواهند فرستاد. این استاد برجسته تار انتشار گسترده ویدیوهایی را که در آن زنان خواننده با حجاب کامل تکخوانی می کنند را علت ممنوع الخروجیش اعلام کرد. و معاون نظارتی بانک مرکزی ایران روز یکشنبه 14 دی ماه از سلب صلاحیت 8 مدیر بانکی در کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، حمید تهرانی فر در این باره افزود که مدیران اخراج شده برای همیشه از صحنه بانکی بیرون رفتند و دیگر در هیچ بانک و یا مؤسسه مالی سمتی نخواهند داشت. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه این هفته .com حاصل تلاش حامد پارسی توجه فرمایید.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی. سلام، با برنامه دیگر از سری .com با من حامد پارسی همراه هستید و در این برنامه هم گشت و گذاری رادیویی داریم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در برنامه این هفته برای شما از نتایج پژوهشی میگم که ارتباط میان فعالیت آنلاین و بازده کاری رو بررسی کرده. از اپلیکیشنی وبی میشنوید که میتونه عکسایی رو که از صفحه شخصی فیسبوکتون پنهان کردید به کاربران دیگه نشون بده. و سری هم به اینستاگرام کار میزد که در پایان سال گذشته میلادی تعداد کاربرانش از مرز 300 میلیون نفر عبور کرد.
یک حال خبر.
اینترنت، تلفن‌های هوشمند و اساساً تکنولوژی‌های جدید چه تأثیری بر کارهای ما می‌گذارند؟ ممکنه شما هم از کسانی باشید که اعتقاد دارن از زمان ورود تلفن‌های هوشمند و اینترنت به زندگیشون فراموشکارتر شدن. هیچ شماره تلفنی رو به خاطر نمی‌سپارن چون معمولاً همه تلفن‌های مورد نیاز خودشون رو در تلفن همراهشون دارن. هیچ آدرس ایمیلی رو به یاد نمیارن چون در ایمیل خودشون همه ی آدرس‌های مورد نیاز ذخیره شده و اساساً کمتر مطلب یا موضوعی رو به خاطر می‌سپارن چون با کمی صرف وقت و جستجو در اینترنت میتونن به اون موضوع و پس زمینه گسترده‌تری از اون دست پیدا کنن. اما آیا این تغییر که با ورود اینترنت و فناوری‌های جدید در زندگی ما دیده میشه از ما انسان‌هایی می‌سازه که خلاقیت و بازده کاری کمتری داریم؟ نتایج یک پژوهش که به تازگی توسط مؤسسه پیو صورت گرفته عکس این مدعا رو تایید می‌کنه. بر اساس نتایج این پژوهش که در میان بزرگسالانی انجام شده که به صورت نیمه وقت یا تمام وقت اشتغال آنلاین دارند، 92% از پرسش‌شوندگان معتقدند فعالیت آنلاین اونها ضربه‌ای به خلاقیت و بازده کاریشون نزده. 46% از پرسش‌شوندگان گفتند که میزان بازده کاری اونها نسبت به زمانی که اشتغال به فعالیت‌های غیر آنلاین داشتن تغییری نکرده و همین میزان از پرسش‌شوندگان حتی معتقدند که اشتغال آنلاین خلاقیت و بازده کاری اونها رو بالاتر برده. با این حال این پژوهش نشون میده که حفظ یا افزایش میزان بازده کاری برای بسیاری از کاربران فعال در دنیای مجازی یک هزینه عمده داشته و اون این که ساعت درگیری کاری اونها رو افزایش داده. پژوهش مؤسسه پیو نشان میده که دست کم 1/3 از پرسش‌شوندگان معتقدند ساعت کاری اونها افزایش داشته. بخشی از این افزایش به ایمیل های متعددی برمیگرده که باید برای پیگیری و به انجام رسیدن کارها مبادله بشن. ایمیل هایی که به عقیده 61% از پرسش‌شوندگان نقشی بسیار مهم در به ثمر رسیدن فعالیت های آنلاین دارند. جالبه که فقط نیمی از پرسش‌شوندگان در مورد اینترنت در پیشبرد فعالیت های خودشون نقشی در این سطح مهم رو قائل هستند. اما وقتی پای شبکه‌های اجتماعی به میون میاد، نتایج بررسی مؤسسه پیو چیزی کاملا متفاوت رو نشون میده. فقط 4% از پرسش‌شوندگان معتقدند که شبکه‌های اجتماعی نقشی بسیار مهم در بازدهی فعالیت اونها داره. اکثر پرسش‌شوندگان مؤسسه پیو معتقد بودند که شبکه‌های اجتماعی به پیشبرد فعالیت اونها هیچ کمکی نمی‌کنه. این پژوهش در ماه سپتامبر سال 2014 میلادی بین 1066 کاربر اینترنتی صورت گرفته و 48% از پرسش‌شوندگان رو مردان و 52% از اونها رو زنان تشکیل دادن.
شبکه‌های اجتماعی.
اما هر از چندی بحث در مورد اهمیت تنظیم حریم شخصی در شبکه‌های اجتماعی داغ میشه و اگر به تازگی این موضوع مطرح شد که فیسبوک حتی پست‌هایی که می‌نویسید اما قبل از انتشار اونها رو دیلیت میکنید، مانیتور و ذخیره میکنه، حالا این بحث داغ شده که حتی عکس‌هایی که اونها رو از دید جماعت پنهان کردید واقعاً پنهان نیستن و راه‌هایی برای دسترسی به اونها هست. یک اپلیکیشن وبی که به تازگی در دسترس کاربرانی قرار گرفته که از مرورگر کروم استفاده میکنن، مدعیه که به شما امکان میده همه عکس‌های پنهان شده از صفحات شخصی فیسبوک، حتی عکس‌های پنهان شده کسانی رو که در فهرست دوستانتون نیستند، ببینید. پیکچربوک اپلیکیشنیه که کاربران مرورگر کروم میتونن از طریق کروم استور دریافت کنن و با استفاده از اون امکان مرور همه عکس‌های یک کاربر خاص، حتی عکس‌هایی که از صفحه شخصی اون پنهان شدن، به شما داده میشه. بذارید دقیق‌تر بررسی کنیم. دوستتون شما رو در عکسی تگ می‌کنه و شما اون عکس رو برای نمایش در صفحه فیسبوکی خودتون تایید نمی‌کنید یا اون رو از دیوار خودتون پنهان می‌کنید. اما در واقع پنهان کردن این محتوا عکس مورد نظر رو حذف نمی‌کنه و همچنان این عکس برای کسانی قابل دسترسی خواهد بود و اگر دسترسی اولیه تعریف شده برای اون عمومی یا پابلیک باشه، حتی اونها که دوست فیسبوکی شما نیستن هم شانس دیدن اون رو دارند. کار پیکچر بوک همینه که در صفحه شما بگرده و عکس‌هایی که شما از صفحه پنهان کردید رو برای کاربران خودش به نمایش بگذاره. البته فیسبوک هم هر از گاهی به کاربرانش اعلام میکنه که عکس یا محتوایی که از تایملاین یا صفحه خودتون پنهان میکنید ممکنه در نیوز فید کاربران دیگری نمایش داده بشه یا در جستجوی فیسبوکی برای دیگر کاربران قابل دسترس باشه. اما برای حل این موضوع چه کار باید بکنیم؟ تنها راهی که به شما امکان میده عکس هاتون رو از چشم این اپلیکیشن پنهان کنید اینه که اگر در این عکس ها تگ شدید، تگ مربوط به خودتون رو از اون عکس حذف کنید. در زیر مجموعه عکس های خودتون بخش Hidden from Timeline یا پنهان شده از نوار زمانی رو انتخاب کنید و سپس عکس مورد نظر رو انتخاب و تگ مربوط به خودتون رو بردارین. به این ترتیب اگه کسی از طریق پیکچر بوک به صفحه فیسبوک شما سرک بکشه، قادر نیست عکسی رو که در اون تگ شدید اما مایل به نمایشش در صفحه شخصیتون نبودید ببینه.
از دنیای اپلیکیشن ها،
اینستاگرام اپلیکیشن محبوب و پرکاربر به اشتراک گذاشتن عکس در هفته‌های پایانی سال 2014 خبرهای زیادی برای کاربران خود داشت. از یک سو اینستاگرام اعلام کرد که شماره کاربران فعالش از مرز 300 میلیون نفر گذشته. 300 میلیون کاربری که بر اساس اعلام اینستاگرام روزانه بیش از 70 میلیون قطعه عکس و ویدیو رو از طریق این اپلیکیشن اجتماعی همخوان می‌کنند. از سوی دیگه این اپلیکیشن به اشتراک گذاری عکس امکانات تازه‌ای رو در هفته‌های پایانی سال میلادی گذشته به کاربرانش ارائه کرد. چندین و چند فیلتر جدید برای ویرایش عکس‌ها و ویدیوها در اپلیکیشن‌های آیفون و اندروید خودش تعبیه کرد و به کاربران آیفون یک اپلیکیشن جدید هدیه داد که امکان گرفتن ویدیوهایی با سرعت زیاد رو به کاربر میده. هایپرلپس که به منظور ثبت ویدیو با سرعت بالا طراحی شده به کاربر خودش امکان میده ویدیوهایی با سرعت 2, 4, 6, 8, 10 یا 12 برابر سرعت معمول بگیره و به این شبکه اجتماعی ارسال کنه. پس از ثبت ویدیو کاری که باید بکنید اینه که سرعت مورد نظر خودتون رو روی اون پیاده کنید و نتیجه رو ذخیره کنید. نتایج کار هم بسته به خلاقیت کاربر میتونه جذاب باشه. از ثابت نگه داشتن دوربین در منظری که در اون آدم‌ها و ماشین‌ها در حال حرکت هستن تا چرخیدن با دوربین حول یک سوژه ثابت. هایپرلپس هنوز نسخه اندرویدی نداره و مشخص نیست اینستاگرام در چه زمانی چون این اپلیکیشنی رو به کاربران پرتعداد اندرویدی خودش عرضه میکنه. اینستاگرام در آوریل سال 2012 در شرایطی که بیش از 100 میلیون کاربر فعال داشت در ازای 1 میلیارد دلار به تملک فیسبوک در اومد و حالا نزدیک به 2.5 سال پس از این ماجرا نه تنها میزان کاربران فعال اون 3 برابر شده که ارزش مالی تعیین شده برای اون هم 35 میلیارد دلار برابر میشه.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری دات کام هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.